بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم إلهي قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك و عجزت العقول عن ادراک کنه جمالک و انحسرت الابصار دون النظر الی سبحات وجهک و لم تجعل للخلق طریقا الی معرفتک الا بالعجز عن معرفتک. جملاتی از مناجات العارفین، مناجات دوازدهم از مناجات خمسه عشره. بعد از این که بیان تعریف علم منطق و موضوع علم منطق و فائده علم منطق شد، علم منطق را که علم میزان هم بهش گفته میشه، مرحوم حاجی سبزواری در منظومه میفرماین اتلویات قال تعالو طالب الایقانی اتلو علیکم حکمت المیزانی من منطق عیونه خراره واردها قریحتون تیاره، که علم میزان هم بهش گفته میشه. پس بنابراین منطق ذهن انسان را بنابر تعریفش و فایدهش که بناش بیان شد، ذهن انسان را از خطای در فکر باز میداره. پس بنابراین منطق میزان سنجش افکار صحیح از خطا هست. حالا اگر اشکال بشه و سوال بشه که منطق مثلا، خب ما در علم کلام یا فلسفه مثلا از منطق استفاده می کنیم و اشتباه نمی کنیم، اما در خود علم منطق از چه استفاده بکنیم تا اینکه خطا نکنیم؟ اگر این اشکال بشه، جواب داده میشه که مباحث منطق بسیاریش بیین هست، بدیهی هست و روشن هست، و اونهاییش هم که نظری هست برمیگرده به همون بدیهیات اولیه که خداوند در نهاد انسان قرار داده تا اینکه نظریات رو به وسیله اونها بتونه حل کنه. پس بنابراین بعد از بیان تعریف علم منطق و موضوع علم منطق و فائده علم منطق، بعد بحثی در مورد بسم الله الرحمن الرحیم شد. و حالا مصنف بعد از بسم الله که کتابشون رو به اون شروع کردن، حمد خدا رو آغاز میکنن. الحمدلله الذی هدانا سواء الطریق و جعل لنا التوفیق خیر رفیق و الصلاة على من ارسله هدى هو بالاهتداء حقیق و نورا به الاقتداء یلیق تا به آخر. حالا در مورد حمد از دو دیدگاه و از دو فراز میشه بحث کرد، اما دیدگاه اولی و فراز اولی و نظر اولی این هست که حمد عبارت هست از اظهار کمالات محمود. بنابر این تعریف حمد اقسامی پیدا میکنه. یه قسم حمد عبارت است از حمد قولی، و اون این هست که انسان به زبان خودش، به لسان خودش مثلا الحمدلله رب العالمین میگه. این حمد قولی هست، حمدم که عبارت شده از اظهار کمالات محمود. این حمد قولی انسان به وسیله لسان خودش، زبان خودش کمالات حق تبارک و تعالی را اظهار میکنه. قسم دوم حمد میشه حمد فعلی، و اون افعال خوبی که انسان داره، این خودش حمد حق تبارک و تعالی هست و اظهار کمالات حق تبارک و تعالی میکنه، به خاطر این که افعال خوبی هم که انسان داره، ایجادهای انسان به عنوان امرون بین الامرینی هست، مستقل نیست. یعنی انسان در افعال خودش مستقل که نیست، به حول الله و قوته افعال ازش صادر میشه به عنوان امرون بین الامرین، چون ایجاد فرع بر وجوده. همونطور که وجود از حق تبارک و تعالی و تقدس افاضه شده، ایجادهای انسان هم به عنوان امرون بین الامرینی هست، مستقل که نیست انسان در افعالش. همون که کشاف حقایق، قواس بهار رموز و دقایق، مولانا صادق علیه السلام در اون بیان معجز آسای خودشون فرمودن که لا جبر و لا تفویز بل امرون بین الامرین. نه جبری هست، جبر درست نیست، چنانچه اشاعره میگن که قائل به جبر شدن، که اگر که بنا باشه انسان در افعالش مجبور باشه، دیگه اصلا اساس ادیان باطل میشه. جبر نیست. آن یکی بر رفت بالای درخت، میفشاند و دانه را دزدانه سخت. صاحب باغ آمد و گفت ای دنی، از خدا شرمی بگو چون میکنی؟ گفت که از باغ خدا بنده خدا میخورد خرما که حق کردش عطا، چون جبری مذهب بود. پس ببستش سخت آن دم بر درخت، میزدش بر پشت و پهلو چوب سخت. گفت آخر از خدا شرمی بدار، میکشی این بنده را تو زار زار. گفت که از چوب خدا این بنده اش میزند بر پشت دیگر بنده اش. چوب حق و پشت و پهلو آن او، من غلام و بنده فرمان او. گفت توبه کردم از جبر ایار، اختیار است اختیار است اختیار، گر نبودی اختیار این شرم چیست؟ این دریغ و حسرت و آزرم چیست؟ این که گویی این کنم یا آن کنم، خود دلیل اختیار است ای سنم. جبر باطل هست، چنانچه اشاعره میگن لا جبره ولا تفویزه. اشاعره دیروز عرض میکنم و مارکسیست ها کمونیست های امروز که قائل به جبر هستن، این غلط هست، جبر نیست. ولا تفویزه، تفویزم نیست که انسان مثلا موجودات در افعالشون واگذاشته باشن و 100% مستقل باشن در افعالشون، در صدور افعال ازشون، اینجوری هم که نیست. چنانچه معتزله دیروزی و اگزیستانسیالیست های امروزی میگن تفویزم نیست. پس بنابراین لا جبر ولا تفویزه، بل امر بین الامرین که امام صادق علیه السلام فرمود. پس بنابراین فعل خوبی هم که انسان داره، چون که ایجادهای انسان هم به حول الله و قوته هست، افعالی هم که از انسان سر میزنه انسان مستقل نیست در اینها و به عنوان امر بین الامرینی ازش سر میزنه، به خاطر اینکه لکن کمل وجود منصوب لنا فالفعل و فعل الله و هو فعلنا، ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، ما رمیت از رمیت فتنه ای، 100,000 خوشه اندر حفنه ای. دست دست توست افکندن زماست، زین سبب پس نفی و اثباتش رواست. ما رمیت نف میکنه، از رمیت باز اثبات میکنه و بعدم ولکن الله رما. پس بنابراین فعل خوبی هم که انسان داره، خود همین اظهار کمالات حق تبارک و تعالی هست، به عنوان این که به خاطر این که این فعل مستقل از انسان صادر نشده. قسم سوم حمد عبارت است از حمد حالی، ملکات حمیده و فاضله‌ای که انسان داره. این هم درست هست که این ملکات به خاطر افعال اختیاری برای انسان پیدا شده، اما باز اختیار به عنوان امر بین الامرین. پس بنابراین ملکات که اون صفتهایی باشه که رسوخ در نفس کرده و جدا شدنش از نفس مشکله، این ملکات فاضله هم ولو حالا به وسیله افعال اختیاری انسان این ملکات حمیده حاصل شده، اما اختیار به عنوان امر بین الامرین، پس این ملکات هم خودش میشه حمد حق تبارک و تعالی و تقدس. قسم بعد حمد عبارت است از حمد وجودی، و اون این است که مخواهیم بگیم که وجود موجودات اصلا حمد حق تبارک و تعالی هست، به خاطر این که وجود موجودات اظهار قدرت حق هست، وجود موجودات اظهار کمالات حق تبارک و تعالی هست، و اینجوری هست عالمان مرآت آگاهی حق، پادشاهان مظهر شاهی حق، خوبرویان آینه خوبی او، حسن آنها عکس مطلوبی او، خلق را چون آب دان صاف و زلال، وندران تابان صفات ذوالجلال. اینجوری هست. پس بنابراین وجود موجودات اظهار قدرت حق تبارک و تعالی و تقدس میکنه، اظهار صفات کمال و جمال حق تبارک و تعالی را میکنه. اینجوری هست، مظهر صفات حق تبارک و تعالی هست، که البته مظهر اتم صفات حق تبارک و تعالی، آینه سرتاپا نمای اسماء و صفات حق تبارک و تعالی، وجود گرامی پیغمبر اسلام هست که فرمود من رعانی فقد رع الحق. پس بنابراین اینجوری هست، کمالاتی هم که در اشیاء هست، این کمالات مربوط به خود اشیاء که نیست، این کمالات خلاصه منبعش اونجا هست. و ما من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، خلاصه با این فرق و ما عندكم ينفد و ما عند الله باق، خلاصه ما من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. پس بنابراین اینجوری هست. پس بنابراین وجود موجودات هم اصلا، وجود موجودات بدون این که اصلا چیزی بگن، وجودشون اظهار صفات حق تبارک و تعالی هست، اظهار قدرت و صنع حق تبارک و تعالی و تقدس هست. پس بنابراین وجود موجودات هم میشه حمد حق تبارک و تعالی و تقدس. حالا که اینجوری شد، پس بنابراین حالا یه قسم هم حمد وجودی هست و اون این که وجود موجودات و وجودات اشیا حمد حق تبارک و تعالی و تقدس هست. مطلب دیگری که باید گفته بشه این هست که حالا وجود موجودات هم که حمد حق تبارک و تعالی میکنه، انسان تنها حامد نیست، بلکه سایر موجودات، تمام موجودات به علاوه انسان، اینها همه حامد حق تبارک و تعالی هستن و مسبح حق تبارک و تعالی و تقدس هستن. و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، یا ولکن لا یفقهون تسبیحهم، که خلاصه همه موجودات تسبیح حق میکنن، ولکن لا یفقهون تسبیحهم، اما خودشون علم به علم ندارن، یعنی علمشون علم مرکب نیست، علم به این تسبیحشون ندارن. یا اینکه ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما انسان ها نمیفهمید، و النجم و الشجر یسجدان، خلاصه حمد اختصاص به انسان نداره، تمام موجودات حامد و مسبح حق تبارک و تعالی و تقدس هستند، و انسان به خاطر حجابی که دور انسان کشیده شده، انسان نمیتونه خلاصه زبان حمد و حمد موجودات رو بفهمه. گر تو را از غیب چشمی باز شد، با تو ذرات جهان همراز شد، نطق آب و نطق خاک و نطق گل، هست محسوس حواس اهل دل، جمله ذرات عالم در نهان، با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم، چون شما سوی جمادی میروید، محرم جان جمادان کی شوید، از جمادی در جهان جان روید، غلغل اجزای عالم بشنوید، فاش تسبیح جمادات آیدت، وسوسه تعویل ها بر بایدت، پیش تو آن سنگ ریزه ساکت است، پیش احمد بس فصیح و قانت است، سنگ احمد را سلامی می کند، کوه یحیی را پیامی می دهد، کوه ها هم لحن داوودی کنند، جوهر آهن به کف مو می شود، بحر با موسی سخندانی شود، باد حمال سلیمانی شود. خلاصه اینجوری هست. پس بنابراین تمام موجودات حمد حق تبارک و تعالی می کنن، و به طوری که یکی از اساتید ما نقل می کردن از قول علامه قدس سره علامه طباطبایی، که ایشون فرموده بودن من یه دوستی دارم که به من میگه شبها که میخوام بخوابم از غلغله تسبیح موجودات خوابم نمیبره. آخوند کاشی هم استاد آیت الله العظما بروجردی اعلی الله مقامهما، ایشون هم فرموده بود که حجرش هم تو مدرسه صدر اصفهان بوده و الان هم معلوم هست، ایشون فرموده بود من وقتی نیمه های شب بلند میشم برای تهجد و نماز شب، وقتی میرم به رکوع و میگم سبحان ربی العظیم و بحمده، صدای درختای مدرسه صدر اصفهانم که اونها هم همراه با من میگن سبحان ربی العظیم و بحمده میشنوم. پس بنابراین اینجوری هست، انسان اگر حجاب را خلاصه تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، اگر که خلاصه انسان حجاب را کنار زد، میتونه محرم بشه با موجودات و تسبیح اونها را بفهمه. پس بنابراین خلاصه همه موجودات تسبیح حق تبارک و تعالی و تقدس میکنن. استون حنانه از هجر رسول، نعره میزد همچو ارباب عقول، خلاصه تمام موجودات حمد حق تبارک و تعالی و تسبیح حق تبارک و تعالی میکنن، اختصاص به انسان نداره. حالا یه حمدی هم هست، عرض میکنم که خود خداوند تبارک و تعالی برای خودش میکنه، و اون حمد اینه، عرض میکنم چون حمد عبارت شد از اظهار کمالات محمود، حالا که شد اظهار کمالات محمود، خب حق تبارک و تعالی از یه طرف ذات علم به ذات داره، ذات پیش ذات منکشفه، اونم یه علمی که خلاصه اکمل و عالمین، به اکمل علمین و به اکمل معلومین هست، خلاصه هم عالم و هم معلوم و هم علم، خلاصه یه علم حسابی، یه علمی عرض میکنم که حق تبارک و تعالی داره، اکمل عالم هست با اکمل علم، خلاصه به اکمل معلوم علم داره، ذات پیش ذات منکشف هست، ذات علم به ذات داره، این از یه طرف. و از یه طرف هم ذات سراسر کمال است، سراسر جمال است، سراسر بها هست، کله کمال و کل الکمال، کله الوجود و کل الوجود، خلاصه اینجوری هست. پس بنابراین کمالات حق پیش خودش ظاهره، پیش خودش منکشفه. پس بنابراین یه قسمی حمدی هم هست که حق تبارک و تعالی خودش نسبت به خودش میکنه و اون حمدی که خلاصه لایق به جناب الهی هست همین حمدی است که حق تبارک و تعالی خودش نسبت به خودش میکنه. خلاصه منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدر آید. بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدای آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. خب پس بنابراین اینم یه مطلب. مطلب دیگری که گفته میشه این هست که تمام حمدها برگشتش به خداوند هست. هر حمدی از هر حامدی نسبت به هر محمودی که خلاصه سر بزنه، چه اون حامد بداند چه نداند، چه اون حامد بخواهد و چه نخواهد، این برگشتش و رجوعش به حق تبارک و تعالی و تقدس هست. به خاطری که کمالات همه اونجا هست، منبع کمالات اونجا هست خلاصه، و این کمالاتی که در موجودات هست، این کمالات بالغیر هست و خلاصه به نحو عاریت هست. این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. یه کمال و زیبایی هم اگر یه برگ گلی داشته باشه، این باز خلاصه اصل وجودش و کمالاتش اینها همه مربوط به حق تبارک و تعالی هست. چون اونجا منبع کمالات هست، پس بنابراین هر حمدی نسبت به هر محمودی از هر حامدی سر بزنه، بازگشتش به خداوند تبارک و تعالی و تقدس هست. پس بنابراین حالا مثالی مثلا برای روشن شدن مطلب این هست، اگر که مثلا یه طبیبی زحمتی کشیده باشه و یه بیماری را معالجه کرده باشه، بعد این بیمار مثلا برداره تو روزنامه جایی بنویسه مثلا یه چیزی به عنوان تشکر، به عنوان تقدیر و ستایش از این دکتر، اون وقت بعد این همین که بخیال خودش مثلا ستایش او کرده، انسان وقتی پیگیری میکنه، ریشه یابی میکنه، میبینه همش برمیگرده به حق تبارک و تعالی، به خاطر که استعداد دکتر را حق داده، عرض میکنم که توفیقات را حق بهش داده، درس خونده و اصلا خود علم طب که عبارت باشه از کشف یه سری روابط ارگانیسمی که بین اعضای بدن هست، این روابط منظمی که هست، روابط پیچیده، و این روابط را حق تبارک و تعالی گذاشته و ایجاد فرموده. پس بنابراین تمام اینهاش خلاصه برمیگرده به حق تبارک و تعالی. هر حمدی از هر حامدی نسبت به هر محمودی که سر بزنه، چه اون حامد بخواهد چه نخواهد، عرض میکنم چه اون حامد بداند و چه نداند، رجوعش به حقه. خلاصه انسان اگر توصیف کمالی برگ گلی هم بکنه، توصیف زیبایی او هم بکنه، این زیبایی برگ گل هم خلاصه چنانچه وجود گل و وجود تمام اشیا را حق افاضه کرده، کمالاتشون را هم حق داده. خلاصه اینجوری هست. مرحوم حاجی سبزواری میفرماید که محامد من ای حامد بدت، ظاهر و حال ای محمود ثبت، ففل حقیقت الیه آئلو، ازل الله فوازل و فضائلو، فالحمد کل الحمد مخصوص بهی، بل کل حامدیت به حولهی، یا واهب العقل لک المحامدو، الى جنابک انتهى المقاصدو، یا من هو اختفى لفرط نورهی، از ظاهر الباطن و فی ظهورهی، به نور وجهه استناره کل شی، و عند نور وجههی سواه و فی. اینجوری از خلاصه تمام کمالات اصلش در حق تبارک و تعالی هست، منبع کمالات اونجا هست و کمالات در اونجا به ذات و در موجودات اگر کمالی هست بالغیره و اعطای حق تبارک و تعالی هست. این دو تا شعرم از ابن فارز که حافظ عرب بهش گفته میشه هست. تجلالی المحبوب من کل وجهتن، فشاهدته فی کل معنا و صورتی. بله بعد دنبالش میگه فشاهدته فی کل معنا و صورتی و صورتی. خلاصه تمام اینها از حق تبارک و تعالی و تقدس هست. خلاصه کمالی هم که اون داره، فشاهدته تجلالی المحبوب من کل وجهت فشاهدته فی کل معنا و صورتی و حسن کل ملیح من جماله معار له بل حسن کل ملیحتی. خلاصه تمام این کمالات اینها من بهش حق هست، پس هر حمدی از هر حامدی نسبت به هر محمودی که سر بزنه، چه اون حامد بخواهد چه نخواهد و چه بداند و چه نداند، رجوعش به حق تبارک و تعالی و تقدس هست. این حالا یه جور بحث راجع به حمد از یه دیدگاه مخصوص. حالا یه بحث دیگر، فراز دیگر بحث عرض میکنم که از دید دیگر در مورد هم همون بحثی است که نوعاً در اول کتب ادبی مرسوم هست، مثل مختصر، مثل متول و امثال اینها که گفته میشه، و اون این که فرق است بین حمد و بین شکر و بین مدح، اینها فرق است. هر کدوم از اینها، این سه تا لفظ یعنی مدح و شکر و حمد، اینها یه معنای لغوی دارن و یه معنای اصطلاحی دارن، یه معنا در لغت دارن و یه معنا در اصطلاح. حمد یه حمد لغوی هست و یه حمد اصطلاحی. حمد شکرم یه شکر لغوی، یه شکر اصطلاحی. مدح هم یه مدح لغوی و یه مدح اصطلاحی. اما حمد لغوی میگن هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری نعمتا کان او غیرها. خلاصه حمد لغوی عبارت است از ثنا. ثنا هم به معنی ذکر به لسان هست، ثناء باللسان، خلاصه ذکر با لسان، ثناء باللسان. هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری، برای جمیلی که اختیاری باشه. عرض میکنم که آخه جمیل و زیبایی ها دو جوره، یکیش هست که خلاصه فاعل میتونه خلاصه اراده بکنه، خلاصه ترک و اینهاش به دست فاعلش هست، خلاصه ترک بکنه، یا اینکه ایجاد و ترکش خلاصه به دست فاعلش هست. اینجوری هست یه سری جمیل ها، اینجوری هست یه سری جمیل هم جمیل غیره. حالا اون جمیل اول مثل نماز شب خوندن مثلا، این جمیل یه جمیلی هست که فاعلش که انسان باشه مثلا قادر بر ترک هست و قادر بر انجام و فعلش هم هست. اما یه جمیلی هم جمیل غیر اختیاری هست، مثل زیبایی که مثلا کسی داره، رشادتی که کسی داره، که اینها غیر اختیاری هست. حالا حمد لغوی ثناء هست، ستایش هست به وسیله زبان بر جمیل اختیاری، جمیلی که اختیاری باشه. حالا اون جمیل اختیاری نعمتن کانه او غیرها. البته بعضی هم قید علاقست تعظیم هم اضافه کردن، الحمد و الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری علاقست تعظیم، خلاصه به قصد تعظیم، نه اینکه قصد استهزا و مسخره کردن مثلا داشته باشه، یا اینکه اصلا بدون قصد باشه، که البته اگر بدون قصدم باشه اونم حمد لغوی میشه، اما فرد کامل و اکمل حمد لغوی همین است که قصد تعظیم داشته باشه. خب حالا اون جمیل اختیاری نعمتن کان او غیرها، میخواد نعمت باشه که تعدی به غیر میکنه، سرایت به غیر میکنه، مثلا در حق تبارک و تعالی انعامی که داره، حق تبارک و تعالی اعطایی که داره مثلا، اینجوری باشه او غیرها، یا اینکه غیر نعمت باشه، که اولی را که نعمت باشه فوازل میگن و دومی را که غیر نعمت باشه فضائل میگن، یا غیر نعمت باشه، مثل این که مثلا علم حق تبارک و تعالی، قدرت حق تبارک و تعالی، حیات حق تبارک و تعالی. خلاصه متعلق عرض میکنم حمد لغوی خلاصه چیز هست، هم نعمت هست و هم غیر نعمت، هم در مقابل نعمت خلاصه که این یه جمیل اختیاری است مثلا، این انسان هم میکنه ثنا میکنه به وسیله زبان، و هم خلاصه در مقابل غیر نعمت، مثل علمی که حق تبارک و تعالی داره، قدرتی که حق تبارک و تعالی داره، یا حیاتی که حق تبارک و تعالی داره. خلاصه هم در مقابل انعام خلاصه چیز میشه، انعامی که بر غیر هست هم واقع میشه و هم در مقابل غیرش. عرض میکنم که این حالا این حمد لغوی هست، پس بنابراین هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری نعمتن کان او غیرها، که خلاصه متعلق اونی که در مقابل او میخواییم حمد کنیم، متعلق هم اعم میشه، هم نعمت میشه و هم غیر نعمت، اما موردش فقط زبان هست. خلاصه این حالا حمد لغوی، که حالا اینم هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری. مثلا اگر جمیل اختیاری را بگیم یعنی جمیلی که منصوب به فاعل مختاره، اینجوری مثلا معنا کنیم، خب، یا اینکه بگیم مثلا جمیلی که به اراده و اختیار ازش سر بزنه، مثلا خب یه درخششی که لؤلؤ داره، مثلا یه صفایی که لؤلؤ داره، اون دیگه به اراده و اختیار ازش سر نزده، البته منصوب به فاعل مختارم نیست، پس بنابراین یا بگیم این جمیل اختیاری یعنی جمیلی که منصوب به فاعل مختاره، اگه اینجوری باشه خب مثلا خیلی از افراد هست که با داخل میشه در تحت این تعریف، و یا این که بگیم جمیل اختیاری یعنی جمیلی که با اراده و اختیار سر بزنه. خلاصه این حالا حمد لغوی. حمد اصطلاحی هم که تعریفش با تعریف شکر لغوی یکی هست. و اما مدح لغوی، مدح لغوی هو الثناء باللسان علی جمیل اختیاریان کان او غیره نعمتن کان او غیرها. مدح لغوی هم این هست با ثناء باللسان هست بر جمیل، بر یه زیبایی که حالا اون جمیل میخواد اختیاری باشه و میخواد غیر اختیاری یک کسی را در مقابل علم انسان توصیف کنه، ثنائش بکنه، یا مثلا اون درخششی که لؤلؤ داره مثلا مدحت اللؤلؤ میشه گفت اما حمدت اللؤلؤ غلط هست. خلاصه اون جمیل میخواد اختیاری باشه یا غیر اختیاری باشه، میخواد نعمت باشه و میخواد غیر نعمت باشه، نعمت باشه که تعدی به غیر میکنه، سرایت به غیر میکنه، یا غیر نعمت باشه که سرایت به غیر نمیکنه، که اولیش فواضل باشه و دومیش فضائل باشه. اینم مدح لغوی. و اما مدح اصطلاحی هم که نداریم، اینم که از مدح اصطلاحی و حالا شکرم یا شکر لغوی هست و یا شکر اصطلاحی است. شکر لغوی عبارت است از هو فعل ينبع عن تعظیم المنعم لکونه منعما سواء کان عملا بالارکان او ذکرا باللسان او محبتا بالجنان. خلاصه شکر لغوی فعلی هست که انباع بکنه از تعظیم منعم، خبر بده از تعظیم منعم. البته عرض بکنم لکونه منعما که اینجا دیگه متعلق شکر لغوی فقط نعمت هست، در مقابل نعمت شکر میشه دیگه، غیر نعمت متعلق نیست برای شکر لغوی. لکونه منعما حالا سوا اون کانه فرقی نمی کنه که این فعلی که انباع میکنه از تعظیم منعم لکونه منعما، این دیگه فرق نمی کنه که یه عملی باشه که بده وسط اعضا و جواره انسان مثلا پیدا بشه سر بزنه که انباع بکنه از تعظیم منعم، یا یه ذکری باشه که به توسط زبان عرض میکنم که گفته میشه، و یا اینکه محبت قلبی باشه. اینها خلاصه فعلون یندو ان تعظیم المنعم لکونه منعما. حالا این شکر لغوی از نظر متعلق اخص میشه، یعنی شکر فقط در مقابل نعمت هست، پس بنابراین متعلقش تنها نعمته، اما از نظر مورد خلاصه اعم میشه از حمد لغوی، اخص نیست، اعم هست، چون موردش هم زبانه و هم خلاصه ارکان هست و هم قلب هست و جنان هست. اینم شکر لغوی. و اما شکر اصطلاحی عبارت است از صرف العبد جمیع ما انعمه الله فی ما خلق لعجله. خلاصه عبد جمیع اون چیزهایی که خداوند بهش نعمت داده در همون راهی به کار ببره که اونها برای اون راه خلقت شدن. عرض میکنم که چشم خداوند داده، خب انسان به محارم نباید نگاه کنه، چشم رو باید در همون جاهایی که به خاطر اون چشم خلقت شده انسان به کار ببره، و همچنین سایر نعم الهی را. و خلاصه شاکر به این شکر کم هستن که آیه شریفه میفرماد و قلیل من عبادی الشکور. خلاصه شاکر به این شکر هست که خیلی کم پیدا میشه. پس بنابراین اینم از یک دیدگاه که نسبت به هم بحث میکنیم که فرق بین حمد و بین شکر و بین عرض میکنم که مدح و اینها پیدا میشه که شش قسم درست میشه، هر کدوم از اینها یه معنای لغوی دارن و یه معنای اصطلاحی دارن. پس بنابراین مصنف در متن بعد از ابتدای به بسم الله، بعد از شروع کردن کلام خودش با بسم الله، گفتن که الحمدلله الذی هدانا، کلام خودشون را با حمد شروع کردن. عرض میکنم چرا حالا کلامش را با حمد شروع کرد؟ حالا اینجا کلامش را که با حمد شروع کرد، محشی میگه افتتح بحمدالله، خلاصه کتاب خودش را افتتاح کرد به حمد خداوند، بعد البسمله یا بسمله، خلاصه بعد از بسم الله الرحمن الرحیم کتاب خودش را ابتدا کرد به حمد، شروع کرد به حمد. چرا؟ به خاطر این که اولا خلاصه ابتداءن به خیر الکلام، خلاصه ابتدا کرده باشه به بهترین کلام ها که خیرم اصلش اخیر بوده، افعل تفضیل هست و اون همزش مثلا بر اثر کثرت استعمال چیزی حذف شده و خیر هست. خلاصه بهترین کلام حمد حق تبارک و تعالی و تقدس هست. پس مصنف با حمد خدا کلامش را شروع کرد. خب یکی به خاطر این که خلاصه ابتداءن به خیر الکلام، و یکی هم اقتداءن به حدیث خیر الانام، یکی هم این که اقتدا کرده باشه و عمل کرده باشه به حدیث که از پیغمبر اسلام رسیده.
پس بنابراین یکی هم اقتداءً به حدیث خیر الانام، خلاصه برای اینکه عمل کرده باشه به حدیثی که از پیغمبر اسلام رسیده در این مورد، که البته این حدیث هم در مورد بسم الله هم رسیده که کل امر زیبال لم یبدأ به بسم الله یا لم یبدأ به حمد الله فهو ابتر، خلاصه اینجوری هست، ابتر هست. این برای که عمل کرده باشه به حدیث که در موردی که حمد رسیده، به اینم عمل کرده باشه به حدیث که از پیغمبر رسیده، لذایشون کتاب خودشون رو با حمد شروع کردن. حالا از عبارت تا این مطالبی هم در عبارت. بسم الله الرحمن الرحیم قوله الحمدلله افتتح بحمد الله بعد البسمله یا بسمله، ابتداعا به خیر الکلام و اقتداعا به حدیث خیر الانام علیه الصلاة والسلام. قول مصنف که گفت الحمدلله، حالا این رو میخوان توضیح بفرماین، محشی افتتح بحمدالله، بعضی گفتن فرق بین افتتاح و حالا اینجا الحمدلله الف لامش یا الف لام استقراق هست، الف لام استقراق حقیقی که میشه در معنا کردن اون رو برداشت و به جاش لفظ کل گذاشت، کل هم تمام حمدها مربوط است به خداوند، و یا اینکه الف لام جنس هست یعنی جنس حمد، حقیقت حمد، خلاصه اینها مربوط به خداوند هست. و لام لله هم که لام اختصاص، بیان میکنه اختصاص حمد را به خداوند. و مبتدای معرف هم مفید حسره، اینجا هم الف لام الحمد، خلاصه اینجا مبتدای معرف هست هم، و اینم مفید حسره است، انحصار حمد را در حق تبارک و تعالی میرسونه. خلاصه تمام حمدها برمیگرده به حق الحمدلله. افتتح به حمد الله، بعضی گفتن فرق است بین افتتاح و ابتدا، گفتن افتتاح فقط در شروع در کار خیر استعمال میشه، اما ابتدا برای شروع در کار خیر و شر هر دو استعمال میشه. افتتح به حمد الله، مصنف شروع کرد کتاب خودش را با حمد خداوند بعد البسمله یا بسمله، که اگر بسمله بخوانیم عرض میکنم که مخفف بسم الله الرحمن الرحیم هست، و اگر بسمله بخوانیم مصدر جعلی هست، بسمله یو بسملو بسملتن، که وقتی گفته میشه بسمله یو بسملو بسملتن یعنی قال بسم الله الرحمن الرحیم اینجوری، یا این که بسمله خلاصه هست که مصدر جعلی باشه، مثل هوغله مثلا که مصدر جعلی هست، یا مثل مثلا امثال این. خب ابتدا، حالا چرا افتتاح کرد کتاب خودش را بعد از بسم الله به حمد خداوند؟ یه دلیلش اینه، ابتداعا به خیر الکلامه، تا اینکه ابتدا کرده باشه به بهترین کلام، خلاصه که حمد حق تبارک و تعالی باشه. ابتداعا مفعول لعجله هست، خلاصه علت افتتاح را بیان میکنه. و اقتداعا به حدیث خیر الانام، و یکی هم به خاطر این که خلاصه به دلیل اینکه اقتدا کرده باشه، پیروی کرده باشه، عمل کرده باشه به حدیث بهترین انام، یعنی پیغمبر اسلام، حدیثی که در این مورد از پیغمبر اسلام رسیده که کل امر زیبالن لم یبدع به حمد الله فهو ابتر. کل امر زیبالن یعنی کل امر زیشعنن یحتم به، خلاصه هر کاری که اهمیتی داره، اهتمامی بهش ورزیده میشه، این خلاصه اگر با حمد خداوند شروع نشه ابتر هست، خلاصه مقطوع هست. همینجور یه حدیث هم در مورد بسم الله هم رسیده که کل امر زیبان لم یبدا به بسم الله فهو ابتر. حالا انام هم، الانام بالفت الانس و الجن، بعضی گفتن انام بالفت به معنی انس و جن هر دو هست. و قیل ما هو فی وجه الارض من جمیع المخلوقات، خلاصه و یه قولی هم این هست که انام جمیع اون چیزهایی که در روی زمین هستن، که بیان باشه از جمیع مخلوقات. علیه الصلاة و السلام، که بر اون خیر انام که پیغمبر اسلام باشه صلاة و سلام، که این دوتا اسم مصدر هستن، مصدرشون تسلیه و تسلیم هست، و به مقتضای احتیاط خلاصه باید اینها هر دو رو با هم ذکر کرد. در اون آیه شریفه میفرماید که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، خلاصه به مقتضای احتیاط و موافقت با آیه، برای موافقت با آیه شریفه عرض میکنم صلوات و سلام هر دوش رو باید ذکر کرد نه جدا. خب علیه السلام و السلام، بعضی گفتن صلات عبارت است از درود متصل قلبی و سلام هم عبارت است از درود منفصل لسانی. حالا از این فإن قلت اشکالاتی هست که اینجا راجع به حدیث تسمیه و حدیث تحمید رسیده، که یه حدیث هست در مورد بسم الله که کل امر زیبال لم یبدأ به بسم الله فهو و ابتر، که هر امر زیبالی یعنی هر امر زیشعنی که یهتم به، هر امری که اهتمام بهش برزیده میشه با بسم الله شروع نشه ابتر هست، مقطوع هست خلاصه. و همین حدیثم باز مشابه همین حدیثم در مورد حمد رسیده که کل امر زیبال لم یبدأ به حمد الله فهو و ابتر. حالا در مورد این حدیث، حدیث اولی حدیث تسمیه، حدیث دومیم حدیث تحمید که در مورد حمد رسیده، چهار تا اشکال متوجه هست در اینجا که یک اشکالش را محشی با یه جواب میفرمایند که انشاءالله در جلسه آینده از این فإن قلت به بعد. و صلی الله و آخر و دعوانا عن الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.